أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تا کنون ثابت شد که سنت ذات اقدس اله بر این است که برای هدایت مردم انبیا و مرسلین علیهم السلام را اعزام بکن. این مطلب اول که هرگز خداوند ملتی را بدون راهنمای آسمانی و غیبی رها نمی‌کند. مطلب دوم این است که اگر اون امت براهیم حکمت موعظه و جلال احسن اون پیامبر را پذیرفتند از در اعتقاد و به عمل صالح موفق شدند از در عمل، نه تنها آسیب نمی‌بینند بلکه نعمت‌های اونها حسنات اونها افزوده خواهد شد. سوم این که اگر اینها کفر ورزیدند و عمل صالح پیشه گرفتند، ذات اقدس اله به اینها برای مدت معینی مهلت میدهد بلکه برگردند. و یکی از راه‌های برگشت آزمون الهی است که اینها را گاهی با حسنات، گاهی با سیئات، گاهی با خیر، گاهی با شر و نبلوکم بشر و الخیر فتنه و مانند آن می‌آزماید. گاهی بالبعثای و ذرا می آزماید. لعلهم یتذرعون لعلهم یذرعون که در سوره انعام و سوره اعراف با این تعبیرات مختلف آمده است. این بخش بعدی، اگر اونها در اثر آزمون به بعثا و ذرا متذرع شدن، ناله کردن، لابه کردن، به حال آمده که غضب الهی برداشته می شود. و اگر چونچه اینها اهل ناله و لابه و تنبه نبودن، ذات اقدس اله این بعثا و ذرا را تبدیل می کند به سرا، یعنی چیزهای مسرت بخش، که از این به بعد دیگه زمینه استدراج است و زمینه مؤاخذه است. وقتی اون مشکلاتشون به رفاه مبدل شد، اینها میگویند به اینکه گذشتگان ما هم گاهی سختی میدیدن گاهی رفاه، یک منشأ خارجی نیست که ما را بیازماید، بلکه این نظام طبیعت است که گاهی اونچنان است به گاهی اینچنین. در گذشته تاریخ هم همینطور بود. قد مس آبا انا سرا و ذرا، نیاکان ما تبار و گذشتگان ما هم گاهی سختی می‌دیدن، گاهی رفاه می‌دیدن، گاهی فقر می‌دیدن، توی دستی، گاهی توانگری. ما هم همینطوری. مبدأی در کار باشد معاذ الله نیست و آزمونی باشد نیست، مؤاخذه‌ای باشد نیست. قد مس آبا انا سرا و ذرا. در چنین حالتی که حرفشون این است که غیر از طبیعت منشأ دیگری نیست، با اینکه انبیا آمدن برهان قامه کردن نپذیرفتن، با موعظه سخن گفتن نپذیرفتن، با مکالمه نشستن نپذیرفتن، راه‌های علمی را فروگذار نکردن اینا نپذیرفتن، راه‌های عملی را که آزمون به ذرا و البعثا بود اعمال فرمود اینا نپذیرفتن، پس هم راه‌های آزمون احتجاجات علمی به نصاب رسید، هم راه‌های آزمون عملی به نصاب رسید. از اون به بعد لیهله که من حلکه آن بیانی خواهد شد. اونگاه می فرماد ما اینها رو متنعم میکنیم، حتی عفو وقتی فربه شدن، نعمت افزایش یافت، اضافه آمد، اینها در امنیت کاذب به سر می برن. وقتی در امنیت کاذب به سر بردن، اخذنا هم بغتتن فیضا هم مبلسون، دفعتا عذاب الهی می آید. امنیت صادق آن است که برابر با وعده الهی باشد که بود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یا درباره اولیاء الهی فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این امنیت صادق است. اما امنیتی که تبهکاران دارن امنیت کاذب است که همون فلا یعمر و مکر الله الا القوم الخاسرون. خب این درباره غالب اقوام و امم اینطور است. اما اون چیزی که ممکن است در عصر پیشرفت صنعت و علم پدید بیاید، قرآن در این باره چی میگوید؟ تبهکاران و کافران و کسانی که دست به اعمال طالح و معصیت میزنند، اینا دو دستند. عده‌ای هستند که در اثر غلبت علیهم شقوتهم زین لهم الشیطان و اعمالهم زین للناس حب و شهوات، رو این جهات به دام گناه میفتند. عده‌ای هستند که نه، تحصیل کردن عالمند منطقه عاقل نیستن، خیال میکنن علم به جای دین نشسته است و دین در اثر اینکه کرسی داوری خالی بود آمد روی کرسی نشست. میگوین علم جای دین می نشیند و اگر مردمی در اعصار گذشته یا در منطقه های مخصوصی به فکر دینند، چون میبینن کرسی علم خالی، اینها دین را به جای علم و کرسی داوری مینشانند. وقتی علم ظهور کرد، صاحب این کرسی روی این کرسی مینشیند و جهان را اداره میکند. بیان ذالک روی توهم اونها و بعد روی تحقیق قرآن کریم و پاسخ قرآن کریم این است که اونها میگویند هیچ چیزی بدون علت نیست. این یک بیماری ها روی علل است، درمان هم روی علل، فقر و مشکلات اقتصادی روی علل است، توانگری و توانمندی روی علل، صلح و آرامش روی علل است، جنگ و خونریزی روی علل، هیچ چیزی بدون سبب نیست. این یک. و چون علل و اسباب این حوادث برای مردم نسل‌های گذشته ناشناخته بود، اونها چیزی را معاذ الله به عنوان خدا، به عنوان ماورای طبیعت، به عنوان جهان غیب به جای این علل می‌نشوندن. می‌گفتن خدا مریض می‌کند، خدا شفا می‌دهد، خدا فقر می‌آورد، خدا فنا می‌آورد، خدا جنگ می‌آورد، خدا صلح می‌آورد، خدا سائقه و سیل و زلزله می آورد، خدا امنیت می آورد. وقتی علم ترقی کرد، همه این اشیا به اسباب خاصشون ارتباط پیدا کردن، معلوم شد که سبب مرض چیست، علت شفا چیست، معلوم شد سبب جنگ چیست، سبب صلح چیست، معلوم شد سبب فقر چیست، سبب غنا چیست. پس این علل و اسباب اون خلاء را پر کرده، دیگر جای خالی نیست تا کسی بگوید خدا رعد و برق می آورد، خدا نمیدونم سیل و زلزله می آورد، خدا صاعقه می آورد، خدا مرض می آورد، خدا غنا و توانگری می آورد یا فقر می آورد. این چه نیست؟ برای هر کدام از اینها یه علل و اسبابی است که علم به اینها پی برده است. با پیشرفت علم جا برای دین و فلسفه و امثال ذلک نیست، همینها رفت برمی‌آید. در چنین فضایی عده طغیانگرانه به این فکر افتادند که اگر دیگران آمدن جهان را تفسیر کردن، ما با جهان را تغییر بدهیم. حرف مارکس به انگلس این بود که اگر دیگران مفسر جهانند، ما مغیر جهانیم، با آمدیم وضع را دگرگون کنیم. اینقدر مغرور شده. این خلاصه اسیان علمی نسل نو. قرآن کریم که کتابی است حی لا یموت، چون سخن حی لا یموت است، برای هر عصری شبهه را طرح میکند و پاسخ میدهد. میفرماید وثنیین و بت پرست ها، اینا به دو گروه تقسیم شده بودند. عده جزء عوام و درس نخونده های از وثنیین بودند، عده هم جزء اندیشوران اهل وثنیت بودند. اونا که درس نخونده بودند و بت‌پرست، بر اساس سنت باطل نیاکانشون بت‌پرستی را حفظ می‌کردن. می‌گفتن به این که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، مقتدون به ماننده. از صلاتو که تعمرو که انتو که ما یعبدو آبا اونا او انف علیفی انبار و ما نشاب و مانند. اینها روی تقلید باطل کار خود را توجیه و تبریز می کردن. محققین از اهل وثنیت به تحصیل کرده های اونها که به اصل وجود رب العالمین معتقد بودن، یک قیاس مغالطی باطلی ترتیب می دادن. به استناد اون قیاس مغالطی باطل این وثنیت و شرکشون را توجیه می کردن. بگفتن لو نشاء لا ما اشتکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شی. میگفتن این شرک ما محبوب و مطلوب خداست، دینیست خدا پسند. زیرا اگر خدا این شرک را نمیپذیرفت خب رد میکرد، چون رد نکرد پس شرک مرضی خداست. خدا را به عنوان خالق کل قبول داشتن، یک به عنوان رب به کل قبول داشتن، رب الارباب رب العالمین، دو اما امور جزئی انسان را، صحرا را، دریا را، باران را، آفتاب را، باد را، کشاورزی را، دامدادی را به ارباب متفرق می سپردن. سه وگرنه وثنیین که خالق را منکر نبودن، ولی این سألتا من خلق السماوات والارض لیقولون الله، رب الارباب را هم منکر نبودن. این ربوبیت جزئی را، این ارباب متفرقه را منوان بدعت پدید آوردن و می گفتن به این که اون رب الارباب قادر کل است و عالم به همه چیز است، بت‌پرستی ما را می بیند و اگر صحیح نبود خب تغییر می داد، قدرت که داشت. که در سوره مبارکه انعام و مانندون این گونه از مغالطه های اونها مطرح شد و اشاره شد که اینها بین اراده تکوینی و تشریعی خلط کردن. البته ذات اقدس اله قدرت مطلقه دارد، خودش هم در قرآن فرمود من اگر بخواهم با اضطرار و الجا مردم را مؤمن کنم همه افراد روی زمین مسلمان خواهد شد، لو شاء الامن من فی الارض کلهم جمیعا. ولی خدا ایمان روی الجا و اضطرار رو که نمی طلبد، این تمام نیست. اراده تشریعی خدا که سخن از شریعت است و امر است و نهی، تعلق گرفته به توحید و نهی کرده از شرک و وثنیت، که خداوند هم از قتل نفس جلوگیری کرده، هم حد که حرمت والدین رو جلوگیری کرده، هم شرک رو جلوگیری کرده به ماننده. پس اونها بین اراده تکوینی و تشریعی خدا خلط کردن، گفتن چون خدا جلوی ما را نگرفته است پس اراده دارد. خب تکوینن خدا اراده کرده است شما آزاد باشید، اما تشریعن شرک را نهی کرده و تبر به دست پیغمبرش داد به نام خلیل خدا سلام الله علیه که او فجعلهم جزازن الا کبیر الله. خب بنابراین چون مغالطه تکوین و تشریع در قیاس اقترانی محققین از اهل وثنیت ظهور داشت، قرآن کریم همون را نهی کرد، با فرق داشتن بین ارادتین و شرک را باطل کرد. این درباره وثنیت بود که حرف مقلدین را نقل کرد و ابطال کرد. فبود اول امکان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، حرف اندیشمندان اونها را هم نقل کرد و ابطال کرد. اما در عصر کنونی، کسانی که تن به گناه میدهند دو گروه هم. یک عده درس نخوندن که غلبت علیهم شقوتهم، یک عده صاحب نظران علمی هم که اونها هم در حقیقت تورت لهم انفسهم. درباره درس نخونده ها که تن به گناه میدن که آیات فراوانی بود برای ابطال طریقت اون، و درباره درس خونده هایی که عالمانه فکر میکنند میاندیشند نسبت به اینها پاسخ داد. فبود به اینکه انبیا که آمدند اینها را به مراحل الهی دعوت میکنند، فرهو به ما انتها من العلم، همین علم های مادی و تجربی که دارن به همین بسنده میکنند و خوشحالند، خیال میکنند این مشکل حل میکنند. اونگاه دانه دانه تک تک این مسائل را به صورت عقلی تحلیل میکنند و جواب میدن. میفهمد از این که هیچ چیزی بی سبب نیست، صدفتا نیست، تصادف نیست و اتفاق نیست، این حق. اما
پدید آورنده این اشیا نه شمایی نه آلهه بت پرستان. بالاخره یه موجودی که هستی او عین ذات اوست باید چیزی را بیافریده، وگرنه یه موجودی که نبود و بعد پدید آمد و بعد در آینده نزدیک یا دور رخت برمی‌بندد، او که نمیتواند زماندار هستی جهان باشد. فرمود انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، در سوره مبارکه دابقه. یا درباره اصل نظام خلقت فرمود به این که ام خلقون من غیر شئین ام هم الخالقون. بالاخره خود شما که تلتر محققین اندیش برید، خودتون خودتون را آفریدید؟ نه، صدفتن تصادفن بدون علت خلق شدید؟ نه. کسی که مثل شماست شما را آفرید؟ نه، چون او هم مثل شماست. بالاخره نظام کیانی را شما آفریدید؟ نه، یقینا سبب دارد. اون سبب شمایی؟ نه. پس نه بی سبب چیزی پدید می آید، نه اون سبب شما و امثال شمایی. ام خلقو من غیر شیئه یعنی غیر علت فائدیته، چون علت قابلی مشکل را حل نمی کند. بگید قبلا این شیء خاک بود، این خاک قبلا صورت دیگه داشت، و ها کذا و ها کذا. بالاخره پذیرش علت قابلی مشکل را حل نمی کند. اینا که قانون علیت را میپذیرن، در حقیقت اون محور اصلی علیت را که علت فاعلی و علت غایی باشد منکرن. اینا در حقیقت علیت را میپذیرن. وقتی دستگاه های عقلی و الهی مسئله علیت مطرح میشود، معلوم میشود که اون رکن اساسی قانون علیت علت فاعلی و علت غایی، وگرنه علت مادی در بخشی از محدوده جهان حضور دارد، یک در بخش های مهم سخن از علت مادی و سوری نیست، دو اونجا که سخن از تجرد است، اندیشه های علمی است، حقایق غیبی است، اونجا نه علت مادی وجود دارد نه علت سوری، با اینکه اونها هم فاعل دارن هم غایه. محور اصلی قانون علیت علت فاعلی است که هو الاول است و علت غایی است که هو الاخر است. این دو تا علت را مادیان منکرند، یعنی مبدأ و معاد را که علت فاعلی و علت غایی است نمیپذیرند. اون علتی که اینا میپذیرند علت اعدادی است و امدادی، نه علت فاعلی و حقیقی. اونا علل مادی را میپذیرند که از ماده کاری جز پذیرش ساخته نیست، نه ساختن کاری نمیکند. او میپذیرد چیزی که ندارد پذیراست نه بخشنده. خب عقل داند طایر اندر بیزه بال و پر ندارد، به تعبیر شیخ و استاد مرحومای الهی قمشی. خب این همه پرهای رنگارنگ طاووس که دوی تخم طاووس نبود که کسی بالاخره بنا داد دیگه. این که هنوز اندیشمندان ساریان متمادی با تلاش و کوشش کنند تا رنگهای پرهای گوناگون طاووس را بفهمند، همه اینها را ذات اقدس اله به یک تخم عطا میکند. عقل داند حائرن در بیزه بالوپر ندارد. اون وقتی که تخم طاووس بود که اینقدر رنگ و جمال و جلال نداشت. یکی از خطبه های نورانی نهج البلاغه درباره همین پرهای طاووسه که اونجا که مثلا بنفش رنگ است، اگر شما یه همچه پر بنفشی رو بکنید باز به جای او بنفش در میاد، نه سبز نه رنگ دیگر. این رنگ‌های گوناگون، این نظم مخصوص که هنوز علم بشر به او را پیدا نکرده است، این رو که تخم نمی‌دانست که به خودش عطا کند. خب هیچ قابلی اون فضائل و کمالات هستی صورت فعلی و بعدی را ندارد و نمی‌داند تا به خود عطا کند. بنابراین علوم مادی این در تحلیل منکر اون محور اصلی علیت هست، چون علت فاعلی یک و غایت مدار بودن و هدفمند بودن یعنی علت غایی که کمال محض است، دو این دین است که می‌فرماید هو الاول است خلقکم و ما تعملون، هو الاخر است الالله تسیر الامور، نه با سین که با ساد نه می روند بلکه می شوند. یک حرکتی است با سیرورت آمیخته، علا الله تسیرو الامور. خب این لحظه به لحظه به طرف کمال می رود، حالا هر اندازه کمالی را فراهم کرده است برابر استعداد و استحقاق او. ذات اقدس اله می فرماید به این که هرگز علم به جای دین نمی نشیند. علم اگر علم تجربی قلم رو به او اثبات ماده و علتهای مادی و علتهای قابلی و امدادی و اعدادی، او نه توان این را دارد که خدا ثابت کند، نه توان اون را دارد که خدا را نفی کند. تعبیر لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف اصول فلسفه شون دارد، می فرمان به این که یک طبیب از اون جهت که طبیب است، یک مهندس از اون جهت که مهندس است، یک زمین شناس، یک ستاره شناس، یک بحر شناس، یک نهر شناس، یک معدن شناس از اون جهت که معدن شناس است، نه از اون جهت که درس الهی خونده است. او هرگز نه می تواند خدا را اثبات کند، نه می تواند خدا را نفی کند. چون طب کاری با ماورای طبیعت ندارد، مهندسی کاری با ماورای طبیعت ندارد. این فقط بحث موند که فرون حادثه و فرون رخدار چند قرن قبل یا چند میلیون قرن قبل چنین بوده است، همکنون این است، در آینده نزدیک یا دور چنین می شود. همین این سیر افقی دارد. اما چی کرد؟ این دیگه بحث طبی نیست، بحث تجربی نیست، بحث هندسی نیست، بحث دریا شناسی و صحرا شناسی و جانور شناسی نیست، این بحث الهی است. قانون علیت اصولا تو علوم تجربه جا نداره، این تو حکمت و کلام جا داره. البته ممکن است یه طبیبی یه درس الهی خونده باشد یا دید الهی داشته باشد، بعد اینها را به چشم آیت بنگرد که همه اینها آیات و نشانه اون بینشانند. فی الارض آیاتٌ للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. بعد مسئله زیبایی که سیدن استاد تو همون المیزان دارن این است که اگر یه خارکنی، یه هیزم جمع کنی، تبری، داسی، کیشه، اره به دست گرفته از دشت به بالای کوه و سینه کوه رفته که هیزم به درختی تهیه کند و درختی را قطع کند، این رفت و گشت و تلاش و کوشش کرد و دید درختی نیست که او قطع کند، با تبر از بالای کوه دارد میاد پایین. یه معدن شناسی هم از دامنه این کوه دارد میرد بالا که رده ها و رگه های این کوه و خاکا رو شناسایی کند، ببیند تو عمق این کوه این معدنی به نام معدن طلا و نقره هست یا نه. اینا تو را به هم برخورد میکنند. اون که تبر به دوش است از بالای کوه آمده، وقتی به این معدن شناس میگوید برگرد چیزی نیست، خیال میکند اینم برای هیزم رفته. این چون خودش تبر دارد و برای هیزم رفته کوه ندیده و درخت خشک هیزمی در کوه ندید، گفت برگرد چیزی نیست. وقتی او میگه چیزی نیست یعنی هیزم نیست، یعنی من در سینه کوه، قله کوه، دامنه کوه درخت خشکی برای هیزم ندیدم. او بیش از این پیامی ندارد، او که از دل کوه خبر ندارد که بگوید در دل کوه معدنی نیست. یک طبیب اگر بگوید خدا هست قابل باور نیست، خدا نیست قابل باور نیست، چون طب کاری به این ندارد. یه مهندس به شرح ایزن، یه زمین شناس به شرح ایزن، یه گیاه شناس به شرح ایزن، یه اختر شناس به شرح ایزن، یه بحر شناس به شرح ایزن، مگر اینکه از این علوم تجربی بدر آیند، بیاین رو کرسی حکمت و کلام بنشینن یا کرسی تفسیر بنشینن، اونگاه از راه تفسیر، از راه حکمت، از راه کلام بگوین در ماورای طبیعت چیزی هست یا نی. اون ابزار کارش اونه، اصولا علوم تجربی چنین ابزاری ندارد. خب البته اگر یه طبیبی موحد بود درس حکمت و کلام خون، از اون جهت که موحد است پیامش مسموع است، یا از اون جهت که مفسر است پیامش مسموع است، نه از اون جهت که طبیب. خب برای دیگر، ولی وقتی که بدونن به این که تجربه محدود است، به خود تجربه به عقل تکیه میکند، حجیت قیاس های تجربی به عقل است، بنابراین این راه شناخت دو چیز می‌داند. کم کم بالاتر میاد، راه شناخت سه چیز می‌داند. هم حس و تجربه است، هم برهان عقلی است، هم کشف و شهود است. از اینجا بالاتر می‌آید، نقل هم برای او می‌شود حجت. بالاخره انسان یا خودش باید جهان بین باشد، یک اگر عارف بود، یا جهان نگر باشد، دو اگر حکیم یا متکلم بود، یا نقل اینها را گوش بدهد اگر متعبد بود. و بالاترین راه شهود، شهود انبیا و اولیاست که بالاتر از عرفان هر عارف و عقل هر حکیم متکلم است، چون صاحب بصر است نه صاحب نظر اولا، و در بصارت او هم معصوم است ثانیا. اونگاه نقل چنین مرجع معصومی هم میشود حجت. نقل حجت است، کشف حجت است، عقل حجت است، حس حجت است. منتها همه اینها باید به بدیهی خودشون برگردن. در علوم حصولی نظری باید به بدیهی برگرده، در اقسام کشف و شهود باید کشف و شهود معصوم برگرده، چون کشف و شهود معصوم به منزله بدیهی در بخشای کشف است. تا کشف و شهود غیر معصوم به کشف و شهود معصوم برنگرده، مثل آن است که نظری به بدیهی ختم نشود، معتبر و حجت نیست. و اگر کسی نه اهل دل بود و نه اهل چشم، باید اهل گوش باشد، ببیند که صاحب شریعت چی گفته. خب این گروه وقتی در مدار علیت سخن میگویند، حرفشون علت مادی. لذا در سوره مبارکه غافر فبود انبیا که آمدن پیام الهی را به اینها ابلاغ کرده اند، اینا به همون علوم بشری خودشون خوشحال شدند و اکتفا کردند. فرحوا بما جاءهم من العلم. آیه 83 سوره مبارکه غافر این است: فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. مارکس و انگلس و دیگر متفکران سوسیالیستی و کمونیستی و مانند اون که بر این پندار باطل بودن که عالم رو تغییر بدن، حالا معلوم می شود عالمی که مبدعی دارد حکیم، منتهایی دارد حکیم، و رو قوانین دارد حرکت بکند که فبود انا کل شیء خلقناه بقدر، خود انسان زیر مجموعه این عالم متقن است. علومی هم که نصیب دانشمندان می شود برداشت شده از قوانین حاکم بر همین نظام است. وقت انسان چگونه می تواند در کنار سفره علم جهان بنشیند و عالم رو عوض کند؟ اما صاحب این عالم راه را بانشون داد، فرمود اگر چونچه بخواهید دنیا به کام شما باشد راه دارد، اگر بخواهی بیراه بروی مهلت هست، ولی بعد از مهلت ناکام خواهی شد. یک بار و دو بار نیست، این سنت ماست. این اتم ادم یک، این تعود و نعود این دو. این دعایه نشون میدهد که یه اصل حاکمی است بر کل جهان. بعد فرمود تمام روزی ها را ذات اقدس اله آفرید و در مخزن خود خزینه کرده. این یک، لله خزائن السماوات والارض، کلید این خزائن به دست خودش است، له مقالید السماوات والارض. دو، راه دسترسی به این کلید را هم به شما نشون داد و ایمان و عمل صالح هست. فرمود میخواهید یک گوشه از این کلید به دست شما باشد که با اون من در خزینه را باز کنم، یا شما به اذن من در خزینه را باز کنید؟ اون این است: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. این خزینه بسته است، کلید دارد، مفتاح دارد. عنده مفاتيح الغيب است یک، له مقاليد السماوات والارض است دو. تو روایات ما آمده است که ذات اقدس اله بخشی از کلیدها را به شماها نشون داد، به اون دعای شما، اون ناله شماست. قدر این ناله ها رو بدانید. خب اون مؤمن است و عمل صالح دارد، نه زیر سلطه کسی می رود، نه کسی را زیر سلطه خود می گیرد، چنین کسی آه او اثر دارد. این چنین نیست که انسانی موجودی باشد جدای از جهان، از اون طرف محیط زیست رو میتواند آلوده کند، از اون طرف محیط زیست هم میتواند او را به فریاد درآورد. اگر زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، اگر همین ناس راه تقوا و عمل صالح را طی کردند، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. این چه نیست تأثیر یه طرفه باشد بین جامعه بشری و حوادث روز، یه تأثیر و تأثیر متقابل است. از اون طرف هم زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، از این طرف فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. والحمد لله العالمين.